تصور کنید روزی فرا برسه که زمانی که شما به یک پزشک مراجعه می کنید، اون چیزی که از پرونده پزشکی شما در اختیارشه فراتر از سابقه بیماری های شما یا آزمایش هایی باشه که از شما گرفته. تصور کنید او دسترسی به یک دوقلوی یکسان از شما داشته باشه که بتونه هر بلایی رو دلش میخواد سرش بیاره، ببینه که داروهای مختلف برای درمان اون بیماری خاص شما که اتفاقا اون دوقلوتون هم داره چطور عمل میکنه، و بعد از اینکه در واقع آزمایشاش رو روی اون دوقلوه انجام داد، خیالش راحت شد، بعد اون درمان رو به شما منتقل بکنه. البته راجع به دوقلوی واقعی صحبت نمی کنیم، برادرها و خواهرای دوقلو نگران نباشن، داریم در رابطه با دوقلوی دیجیتال صحبت می کنیم و کاربردش در پزشکی. به چیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی، میزبان شما در این پادکست، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستم که هر هفته دوشنبه ها به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده نگری می پردازه. مفهوم دوقلوی دیجیتال در واقع مفهوم تازه‌ای نیستش. تو خیلی از داستان‌ها و در واقع ایده پردازی‌های آینده نگرانه ما موارد مشابه اون رو داشتیم، از داستان‌هایی که به خصوص تو ژانر سایبرپانک منتشر می‌شد و در واقع دنیایی رو به ما نشون می‌داد که رابطه بین جهان دیجیتال و جهان فیزیکی ما آنچنان در هم تنیده و در هم آمیخته میشه که این دوتا در هم تأثیر می‌ذارن و می‌تونن از هم یاد بگیرن، و از دل اون البته گاه‌گداری مفاهیمی مثل اون چیزی که امروز به دوقلوی دیجیتال می‌شناسیم در میمدش. البته با این سازوکاری که امروز درباره صحبت میکنیم، این مفهوم برمیگرده به حدود سال 1991 و یه نویسنده خیلی معروف و برجسته‌ای به نام دیوید گلنتر در کتاب جهانهای آینه‌ای Mirror Worlds مفهوم رو مطرح کرد به عنوان یک ایده آینده نگرانه در رابطه اینکه چطور ماشین ها میتونن شبیه سازی امر واقعی رو انجام بدن. کتاب فوق العاده آینده نگرانه بود و بهش بارها و بارها ارجاع میشه. خود شخصیت گرنتر هم از شخصیت های فوق العاده جالب هست. از یک سو آینده نگری های خیلی دقیقی داره، او یک دانشمند علوم کامپیوتره، البته برخی از نظریاتش با نقدهای مواجهه. برای مثال او یه نظریه‌ای رو مطرح میکنه در رابطه با خلاقیت و اتفاقا معتقده که برخلاف چیزی که روانشناسای عمومی میگن و داده‌های امروز میگه، خلاقیت اونجایی ظهور نمیکنه که افراد تمرکز بالایی دارن، بلکه اون زمانی که به ذهنشون اجازه پرسه زدن در اقلیم‌های مختلف رو میدن، زمانی که اجازه میدن احساسات نفوذ بکنه، اونجاست که خلاقیت و ابتکار شکل میگیره. البته بدنه داده‌های موجود این نظرش رو در این مورد تایید نمی‌کنه فعلا، اما به هر حال شخصیت تاثیرگذاریه که اونجا در اون کتاب ایده ساختار دوقلوی دیجیتال رو مطرح می‌کنه. و بعدتر در سال 2002 هستش که مارک لورویس در یک سخنرانی که در یک کنفرانس مهندسی داشته، این مفهوم رو به شکلی که امروز ازش استفاده می‌کنیم تعریف می‌کنه و بیان. اما مفهوم دوقلوی دیجیتال چی هستش؟ ما امروز قراره راجع به بخش پزشکی اون صحبت بکنیم و بخش سلامت، اما کسانی که با مهندسی سر و کار دارن، با در واقع توسعه فناوری سر و کار دارن، این اصطلاح رو به معنای عمومی تری به کار میبرن. فناوری یا مفهوم دوقلوی دیجیتال، دیجیتال توین، به معنی این هستش که ما یک شیء جهان واقعی، این شیء میتونه قطعه ای از یک دستگاه پیچیده باشه، تعدادی از قطعات یک دستگاه پیچیده باشن، در هم تن در واقع یک سیستم کامل باشه، هر چیزی که میخواید. برای مثال یه توربین بادی میخواید بسازید یا یک خودرو میخواید بسازید، ما بتونیم این رو برداریم و در واقع با وارد کردن تمام معادلات مربوط به اون، تمام داده های مربوط به اون، یک نمونه مجازی از این ساختار رو بسازیم که عملکردش مشابه عملکرد دستگاه فیزیکی، قطعه فیزیکی در دنیای واقعی باشه. ممکن اینجا بگید که خب این فقط اسم رو عوض کردیم، این همون شبیه سازی یا سیمیولیشن کامپیوتری که انجام بدیم. نه، یه ذره قضیه فرق داره. در سیمیولیشن شما داده هایی رو وارد یک مدل می کنید و حالا اون داده ها رو از شیعتون می گیرید و سعی می کنید در واقع برخی از رفتارها رو بر مبنای حالا شبیه سازی شرایط طبیعی پیش بینی بکنید. کاری که دیجیتال توین انجام میده اینه که یک قدم پیچیده تر هست و یک قدم پیشتر جلو میره و علاوه بر این که تمام داده های اون ابزار رو، هر چیزی میخواد باشه، یه اتود مداد نوکی رو در نظر بگیرید، وارد بخش دیجیتال، بخش دیتای خودش میکنه که به طور زنده، به طور لایف سعی میکنه که داده های مربوط به واکنش اون جسم نسبت به محیطش و درون محیطش رو هم بگیره و اضافه کنه به سیستم. از طرفی تمام در واقع با کمک ابزارهای جدید ارتباطی که به وجود اومده، مثل ویرچوال ریالیتی، مثل واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، اجازه دستکاری به اون رو بده، در حالی که شیء واقعی، شیء فیزیکی که ما میخوایم بررسیش کنیم، به طور مستقیم داره داده ها رو بهش میده. بدین ترتیب شما نه تنها در یک شرایط خاص رفتار اون ابزار رو میبینید، بلکه در شرایط پیچیده تر و با کنش و واکنشی که با جهان بیرون داره میتونید اثرات دراز مدت رو ببینید. در شرایط ایدئال، در آینده، این درهم تنیدگی داده و در واقع مدل ساخته شده و اون چیزی که بیرونه تقریبا از بین میره، با یک تفاوت که آن کاری که شما با مدل دیجیتال میتونید بکنید اثری تو دنیای فیزیکیتون نمیذاره. برای مفاهیم مختلف استفاده میشه، از جمله میتونید به فهرستی از لینک ها که من تو بخش توضیحات این پادکست گذاشتم مراجعه کنید تا کاربردهای در واقع این فناوری و تفاوتش با مدل سازی رو ببینید. اما بیاید برگردیم سراغ دنیای پزشکی، جایی که این فناوری میتونه چشم انداز عجیب و غریبی رو برای ما باز بکنه. یک گفته رایجی بین جامعه پزشکی رواج داره و آشنا هست براشون که معمولا میگن که ما با بیماری مواجه نیستیم، ما با بیمار مواجهیم. منظور این گفته حداقل در این بافتاری که من دارم صحبت میکنم این هستش که اگرچه ما بیماری های مختلف رو میشناسیم، اگرچه سعی میکنیم که برای یک بیماری که شیوع پیدا میکنه یا شناسایی میشه روش های درمانی متفاوتی رو طراحی بکنیم، اما واقعیتش اینه که یک بیماری یکسان، یک ویروس یکسان درون بدن ما وقتی وارد میشه، در هر کدوم ما ممکنه که به شکل متفاوتی، حالا اندکی متفاوت، اثرگذاری داشته باشه و در نتیجه درمان ایدئال یا روش بهبود ایدئالی که ما دنبالش هستیم روشیه که برای فرد در واقع بهینه شده باشه. برای مثال برگردیم به دوران وحشتناک همه‌گیری کرونا. ما ویروس رو میشناختیم، حتی از یک زیرگونه مشخصی از ویروس رو میشناختیم، اما این ویروس با یک زیرگونه مشخص، با یک اصطلاحاً لود ویروسی، حجم ویروسی مشخص، وقتی که وارد بدن دو نفر میشد ممکن بود دو واکنش کاملا متفاوت رو ایجاد کنه. در هر دو نفر واکسن میتونست جلوی فعالیت ویروس و اثرات منفی اون رو تا حد زیادی بگیره، اما مجدداً به دلیل تفاوت‌های بدنی و ساختار پیچیده بدن انسان، هم ویروس هم واکسن به شکل مختلفی عمل میکنه. بنابراین اون کاری که ما با واکسیناسیون انجام میدادیم به اصطلاح کف مراقبت‌های ممکن بود و بعد از اون حالا بر مبنای شخص افراد و پزشکان سعی میکردن که مسیرهایی رو پیدا کنن که برای اون شخص متفاوت باشه. اگر سراغ بیماری های پیچیده تر بریم، قضیه از این هم پیچیده تر میشه. برای مثال محققانی که در زمینه سرطان کار میکنن میدونن که واکنش بدن هر بیمار به هر نوع سرطانی متفاوت هستش و برای مثال دو نفری که سرطان پروستات دارن، سرطان پستان دارن، حتی اگه سنشون یکی باشه، از نظر ژنتیکی نزدیک باشن، کماکان بهترین گزینه ایدئال برای ما این هستش که نوع درمانی رو برای اون شخص وابسته به ویژگی‌های فیزیکیش و شرایط محیطیش، شرایط اجتماعیش طراحی بکنیم که برای او کارآمد باشه. اون چیزی که در رابطه با داروهای شخصی شده یا روش‌های شخصی شده درمان گفته میشه به این اشاره. اما این کار ساده ای نیست، به این دلیل که اولا ما احتیاج داریم که یک فرد رو به طور کامل بشناسیم. ما هنوز بخشای بزرگی از رفتارها و سیستم پیچیده و درهم تنیده بدن رو برای مثال نمیشناسیم، از آن چیزی که مثلا رابطه مغز هستش، سیستم عصبی، عضلاتمون، سیستم گوارشمون و همه چیزهای دیگه. از طرف دیگه بتونیم تمام این داده ها رو اولا منتقل بکنیم به یک ساختار محاسباتی قدرتمند. نکته بعدی اینه که برای اینکه دوقلوی مجازی یا دوقلوی دیجیتال انسانی بسازیم، باید کاری کنیم که به طور دائم داده های محیطی و داده های فردی من هم منتقل بشه بهش. خب این کار فوق العاده هزینه بر هست، بخشیش احتیاج داره که فناوری توسعه بیشتری پیدا بکنه. اما یه لحظه بیاید فرض بکنیم که ما یک مدلی رو تونستیم بسازیم، یک دوقلوی دیجیتال همونطور که الان در صنعت کاربرد داره برای انسان ساختیم. چه چیزهایی ما رو امیدوار میکنه که میتونیم یک چنین مدلی رو طراحی بکنیم؟ یکیش برمیگرده به توسعه شگفت‌انگیزی که علم ارتباطات داشته، از جمله مدل‌های هوش مصنوعی، از جمله سیستم‌های ریز پردازنده و ریز حسگرهای مختلفی که ما میتونیم در بدن و بر روی بدن سوار کنیم. شما همین امروز اگر مقایسه بکنید با چیزی مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش، برای گرفتن یه فشار خون احتمالاً باید میرفتید پزشک، بعد ابزارهای خونگی اومد، و الان مثلا شما با یک ساعت هوشمند، البته با دقت خیلی کمتری، میتونید که به طور دائم در واقع مراقب فشار خونتون باشید، ضربان قلبتون رو چک کنید، دوباره با یه احتیاطی میزان اکسیژن خون رو چک بکنید. بنابراین فناوری آنچنان رشد کرده که ابزارهای نظارتی رو برای ما در دسترس تر کرده. خب برای مثال زمانی که کسی که به بیماری دیابت مبتلا هستش باید قند خونش رو چک بکنه، میتونه امروز با یه سنسور کوچیکی که بر روی بدنش کار میذاره، با استفاده از یک گوشی همراه و یه اپلیکیشن در واقع به طور دائم این رو زیر نظر داشته باشه. دیگه لازم نیست هر بار در واقع اون آزمایش خون و قطره گرفتن خون رو انجام بده. و البته که چشمانداز توسعه بیشتری هم وجود داره، از مدل هایی که برای مثال تراشه های مغزی دارن راجبش کار میکنن و بقیه چیزا. بنابراین ما از یک سو این امکان رو داریم که داده های زنده ای رو از من فیزیکی بگیریم و به مدل دیجیتالمون تحویل بدیم که اون هر لحظه در واقع قضیه رو دنبال کنه. از طرف دیگه اونقدر تو زمینه ژنتیک الان پیشرفت کردیم که بتونیم تقریبا یه نقشه قابل قبولی از ساختار ژنتیکی بدن رو به دست بیاریم، وارد سیستم بکنیم. البته این که میگیم نقشه ژنتیکی به این معنی نیستش که شما اگر یک نقشه ژنتیک فرد رو داشته باشین همه چیز رو میدونید. نه، روز به روز ما بیشتر میدونیم که ژن‌ها اگرچه تعیین کننده و بازیگرای اصلی در واقع ساختار بدن ما و نقشه بدن ما هستن، اما اینها در تعامل با محیط قرار می گیرن. بنابراین قدم بعدی اینه که ویژگی های بدنی، بافت عضلانی، نمونه هایی از بافت مثلا دستگاه گوارش و اون زیست بوم عظیم موجودات میکروبی که در سیستم گوارشمون وجود داره و اول چیزهای دیگر رو، این رو هم اضافه میکنیم به سیستممون. نکته بعدی رشد اینترنت اشیا هستش، چیزی که باعث میشه من بتونم با محیطم ارتباط دیجیتال داشته باشم. بدین ترتیب سنسورهایی که در بدن من، روی بدن یا درون بدن نصب میشه، به همراه در واقع سنسورهایی که در محیط من هستن میتونن داده های لایوی رو بگیرن همزمان و این داده رو به شکل یک مسیر اطلاعاتی وارد این مدل بکنن. کمکان بخشایی از این از نظر فناوری ممکن هست، بخشای دیگه‌اش در آستانه‌اش هستیم، بخشای دیگه با هزینه زیاد ممکن هستش. بدین ترتیب اون مدل من نه تنها ویژگی‌های من رو داره و از طرفی با الگوهای شناخته شده با رصد دائم نه تنها بر مبنای داده‌های پیشین ما عمل می‌کنه و برای مثال پیش‌بینی می‌کنه که اگر شخصی مثل من با این سوابق مشخص، با این ترکیب آنزیمی معده و و و فلان غذا رو بخوره چه اتفاقی براش میفته، به دلیل رشدی که این سمت ما در سیستم‌های هوش مصنوعی و مدل‌های ماشین لرنینگ داشتیم، زمانی که من بیام یک بار اون غذا رو بخورم میتونه اون داده رو اضافه بکنه به مجموعه داده‌های قبلیش و مدل رو خودش اصلاح بکنه. بنابراین می‌بینید با یه ساختار خیلی مکانیکی سر و کار نداریم، با یه موجود تقریباً زنده به معنای فعال بودن و تعاملی بودن با واقعیت سر و کار داریم. حالا اگر ما یه چنین ساختاری رو داشته باشیم و هر کدوم ما در واقع از زمانی که به دنیا میایم الگوی در واقع دیجیتالمون، دوقلوی دیجیتالمون همزمان با ما به وجود بیاد و رشد بکنه و این داده ها جمع بشه، پردازش دائم انجام بشه، نه تنها پزشکان میتونن کم کم با کمک این مدل ها روند احتمال برخی از بیماری ها رو پیش بینی بکنن، کما که الان با بعضی از آزمایش‌های ژنتیک میتونن حدس بزنن، حالا این رو میذارن در موقعیت‌های مختلف، که در صورت بروز برخی از بیماری‌ها میتونن که مدل‌های درمان یا داروی بهینه شده برای اون فرد رو بدن. اتفاقی که از سوی دیگه یک بار دیگه با هوش مصنوعی برای مثال در حوزه اون چیزی که به نام خمیدن پروتئین‌های مختلف هستش برای تولید آنتی بیوتیک‌ها ما می‌بینیم، مشابه اون رو میتونن برای داروهای مختلف با توجه به سیستم ایمنی بدن، با توجه به ویژگی‌های بدن هر فردی طراحی بود. یادمون باشه که این ساختار زمانی اگر راه بیفته یک روند رشد تصاعدی و پیشرفت تصاعدی خواهد داشت، به این دلیل که هر یک پوینت داده اضافه که بهش داده میشه، چه در رابطه با یک فرد چه در رابطه با مجموع افراد، باعث میشه که حجم اطلاعاتی که این میتونه پردازش کنه، شبیه سازی کنه و یاد بگیره بالاتر میره. این مدل در واقع این توانایی رو داره در این حال که پزشکان روش آزمایش ها و عملهای جراحی مجازی انجام بدن و واکنشش رو ببینن پیش از اینکه این کار رو وارد بدن فیزیکی ما بکنن و در روی بدن زنده ما آزمایش رو انجام بدن. این شاید حتی در توسعه داروها در بخشی از پیش آزمون‌های بالینی کمک بکنه. بعد از اینکه ما آزمایش حیوانی رو انجام دادیم، حتی قبل از اینکه وارد فاز اول بشیم، شاید بشه بر مبنای مدل‌های بزرگ این گونه تأثیرات رو پیش بینی کرد. اگر اون مرحله رو به سلامت رد کردیم، وارد فازهای 1 و 2 و 3 و 4 آزمون بالینی بشه. خلاصه ماجرا این که چشمنداز استفاده پزشکی از چنین الگویی فوق‌العاده وسیع و فوق‌العاده هیجان انگیز هستش. من تو بخش توضیحات مقاله‌ای رو که مال حدود یک سال پیش هست و یک مرور کلی بر روی مقالات علمی نوشته شده در زمینه کاربرد دوقلوی دیجیتال در پزشکی هست رو میذارم، اگر مایل بودید، برای اینکه بدونید امروز در کجای این داستان هستیم و چشمندازهایی که وجود داره، پیشنهاد می‌کنم اون مقاله رو حتما بخونید. اما آیا تمام این چیزهایی که من گفتم واقعیت گریز ناپذیریه که فقط مسئله زمانی که کی بهش برسیم، یا اینکه ممکنه با چالش‌هایی هم مواجه باشه؟ مثل هر فناوری دیگه‌ای که در حال رشد و در حال ظهور و در واقع تحول هستش، قطعی گویی در رابطه با آینده یک فناوری کار خطرناکیه و در واقع نشان از نوعی جزمی‌گرایی در روند رشد فناوری داره. در مورد دوقلوی دیجیتال هم همینطور هستش. ما با قطعیت نمیتونیم بگیم که آیا این روندهای روبه رشدی که دارن با هم همگرا میشن و به نظر میرسه در کنار همدیگه ممکنه که این دوقلوی دیجیتال ایدئال سلامت رو بسازن، اولا روند رشدشون به همین روند ادامه پیدا میکنه، ثانیا آیا اینها قابلیت همبستگی یا مرج شدن رو دارن، و حتی اگر این اتفاق بیفته تا چه حد میتونن بازسازی یا بازنمایی واقعی و دقیقی از انسان رو مطرح بکنن و نشون بدن که بشه باهاش کار کرد. روندهای فعلی نشون میده که ما به این سمت حرکت داریم میکنیم و البته مدل‌های ابتدایی از اون رو ابتدا خواهیم ساخت و رشد خواهیم داد، کما اینکه الان در مواردی ساخته شده، اما رسیدن به اون شرایط ایدئال ممکنه راه طولانی داشته باشه و ممکنه اصلا امکان پذیر نباشه. یکی از استدلال‌هایی که در نقد این مدل گفته میشه اینه که فرض این مدل مبنی بر این که یک دوقلوی دیجیتال هر چقدر هم که ما داده زنده محیطی رو بهش بدیم، هر چقدر شرایط زنده فرد رو بهش بدیم، هر چقدر که نقشه ژنتیک و نمیدونم ساختار بایوپسی کلیه و بقیه جاهای قلب و فلان رو بهش بدیم، کماکان این مجموعه داده های حتی به ظاهر در تعامل با محیط اون کلیت انسان بودن شما رو نمیسازه. اینجا دیگه وارد یه حوزه‌ای میشیم که فلاسفه تو سر کله هم میزنن بابتش، اما دعوای این که آیا انسان مجموعه قطعات ماشینی الکتروشیمیایی هست که با هم کار میکنه اولا، و ثانیا حتی اگر این باشه، آیا ما همه اون روش های مکانیکال رو شناختیم که بتونه کار در واقع اون رو توضیح بدیم؟ و بعد چه عوامل دیگه ای میتونه که در زندگی ما تاثیر بذاره که حواسمون بهش نیست و هزار چیز دیگه؟ ما تازه داریم میفهمیم که برای مثال چطور دستگاه گوارش ما ممکنه که اثرگذار باشه رو مغز یا برعکس. و البته نگرانی دیگه‌ای در رابطه با این مسئله وجود داره و اون نگرانی مربوط به خود مفهوم در واقع دوقلوی دیجیتال سلامت ایدئال نیستش، برمیگرده به مسائل امنیتی و اینکه خب شما اگر بتونید چنان مدل دقیقی داشته باشید که برای فرد درمان ویژه‌ای رو طراحی کنین، اون موقع تو بحث‌های متاسفانه موجود مثلا تروریستی و امثال اون موقع میتونید برای یک فرد در واقع سم، زهر یا روش کشندهی ویژه‌ای رو بسازید که اون موقع دیگه قابل شناسایی هم نیست چون بقیه نمیتونن دنبالش بگردن. البته این یه بحث دیگه است، چون به هر حال هم بحث امنیت شبکه، امنیت دیجیتال، حریم خصوصی و همه اینها رو با هم در واقع باید راجبش بحث کرد. اما بحث در حوزه اخلاق هستش و حالا تو این اپیزود خیلی بهش نمیپردازیم، همونطور اون بحث فلسفی راجب اینکه انسان چی هم بذاریم کنار. اما از نظر فناوری این چشمانداز جذابی رو پیش روی ما میذاره، اما در راه رسیدن بهش ما با هم سوالهای زیاد و هم چالشهای بزرگی مواجه هستیم. اما اگر علم مسیر خودش رو بره، چه زمانی بوده که در برابر سوال و چالش در واقع افسرده شده؟ هر سوال و چالش جدیدی انگیزه بیشتر به علم میده تا مسیرهای مختلف رو پیدا کنه، راههای شکست رو پیدا کنه و شاید از بینش یک مسیری رو به سمت موفقیت به دست بیاره. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا به میزبانی من پوریا ناظمی بودید. اگر این محتوا رو دوست دارید، خوشحال میشیم که اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. همینطور میتونید نظرات خودتون رو به روش‌هایی که در این پست همراه پادکست می‌بینید به گوش ما برسونید. مشتاقانه منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما و احیانا سوژه‌هایی هستیم که شما ممکنه پیشنهاد بدید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.